بحث چهارم، قسمت هشتم، آیه‌ای که دال است بر این که تمام افراد بشر در روی کره خاک منتهی به یک پدر و یک مادر می شوند، در طول سلسله توالد و تناسل این آیه مبارکه است. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ای مردم، تقوای پروردگارتان را پیشه کنید، آن که شما را از نفس واحده ای بیافرید و از آن نفس واحده جفتش را بیافرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری را پخش کرد و منتشر ساخت، و تقوای خداوند را پیش سازید، آن که شما در گفتارتان بعضی با بعض دیگر به او استناد می کنید و سوگند می خورید و از جهت ارحام خود نیز در مسونیت و تقوا درآیید. حقا و تحقیقا خداوند بر شما مراقبت دارد و حفیظ و نگهدار و مراقب کردار شماست. چون در این آیه خطاب به یا ایها الناس برای جمیع مردم است و همه آنها را آفریده شده از یک مرد و یک زن شمرده است، به طوری که مردان و زنان بسیاری را در روی زمین فقط از این مرد و زن منتشر فرموده است، بنابراین اولا استفاده می شود که همه مردم از هر تیره و نژادی و از هر نقطه و مکانی، چه افرادی که در مأموره زیست می نمودند و چه افرادی که در آن سوی مأموره و در جزیره های آمریکای شمالی و جنوبی می زیستند و میان این دو گروه اقیانوس های آب فاصله داشته است، همگی متصل به یک جفت از زوجین می شوند که در رأس همه موجب پیدایش ایشان گردیده است و سپس به واسطه ی حوادث جوی و ارضی از صاعقه ها و طوفان ها و سیل ها در طول مدت دراز عمر زمین که تحقیقا معلوم نیست، این فاصله به وجود آمده و موجب جدایی و افتراق دو گروه از هم شده است. گرچه امروز فقط تاریخ از 6000 سال پیش را در دست داریم، و اما علماء طبقات الارض یعنی ژئولوژی و فسیل شناسان عمر انسان را در روی زمین متجاوز از 500000 سال ذکر نمودند. حضرت استاد علامه طباطبایی قدس الله سره فرمودند: ظاهر سیاق آن است که مراد از نفس واحده آدم علیه السلام و از زوجش زن او باشد و این دو تن والدین این نسل موجود فعلی هستند که ما از آن می باشیم. آنچه ظاهر قرآن کریم بر آن دلالت دارد آن است که ما همگی منتهی به این دو نفر می‌گردیم، مثل آیه خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. خداوند شما را از نفس واحده ای آفرید، سپس از آن جفتش را قرار داد. و مثل آیه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ای پسران آدم، شیطان شما را به فتنه نیفکند، همانطور که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد. و مثل آیه قال ارأیت که هاذ الذی کرمت علی لئن اخرتن الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. شیطان در پاسخ امتناع از سجده به آدم به خداوند گفت: تو به من خبر بده و بگو که اگر مدت اجل و مهلت مرا تا روز قیامت قرار دهی، در ازا این بزرگ منشی و کرامت و برتری که به آدم علیه من عنایت نمودی، سوگند که البته و البته من افسار بر دهانه ذریه و اولاد او میزنم مگر افراد اندکی را، و بر آنان مستولی می گردم و با استیلا و سیطری که بر آنان پیدا می نمایم آنان را به دنبال خود می کشم. و سپس در بحثی مستقل در عمر نوع انسان و انسان اولی پس از بست گفتار در سخنان علماء طبقات الارض که معتقدند عمر این نوع انسان از میلیون ها سال تجاوز می کند و از پیدایش فسیل های انسان و اجساد و آثار یافت شده درازای عهد انسان را از 500,000 سال می گذرانند، می فرمایند این مطلبی است که آنان می گویند. مگر اینکه دلیل قانع کننده ای ندارند که انسان را قانع کند و نفس را راضی کند به اینکه این نسل فعلی بدون انقطاعی متصل به امتهای گذشته و اعقاب ماضی بوده باشد. زیرا می شود که نوع انسان در این زمین پیدا شده باشد و کثرت و رشد نموده باشد و مدتها نیز زندگی کرده باشد و سپس منقرض شده باشد و پس از آن پیدا شدن انسان و منقرض شدنش مکرر شده باشد و بر همین نهج دوره های عدیدهی گذشته باشد به طوری که این نسل حاضر ما آخرین ادوار بوده باشد. و اما قرآن کریم صریحاً متعرض آن نشده است که نوع انسان آیا منحصر است در این دورهی که ما در آن هستیم و یا آنکه ادوار متعددی را گذرانده است و ما در آخرین دوره آن می باشیم؟ گرچه ممکن است استشمام این معنا را از گفتار خداوند بنماییم و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء الی آخر الآیه و یاد بیاور زمانی را که پروردگارت به فرشتگان خود گفت حقا من قرار دهنده خلیفه ای از خودم در روی زمین خواهم بود. فرشتگان گفتند آیا تو در روی زمین قرار می دهی کسی را که فساد کند و خونهایی را بریزد؟ تا آخر آیه. از این آیه می توان استشمام سبق دوره دیگری برای انسانیت نمود که بر این دوره ما متقدم باشد و اشاره به این معنی در تفسیر این آیه گذشت. آری، در بعضی از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام اثبات ادوار کثیری را قبل از این دوره نمودند و در بحث روایی آوردند که در کتاب توحید از حضرت صادق علیه السلام در حدیثی وارد است که فرمود لعلک ترى ان الله لم يخلق بشرا غيركم بلا والله لقد خلق الف الف آدم انتم فی آخر اولئک الآدمیین. شاید تو چنین میدانی که خداوند بشری را غیر از شما نیافریده است؟ آری، سوگند به خدا که هزار هزار آدم قبل از شما خلق نموده است و شما آخرین آدمیان می باشید. مراد از آدم علم است و اسم خاص که به سرسلسله نوع انسان اطلاق می شود، بنابراین باید دانست که مراد از هزار هزار آدم 1,000,000 از آدمیان نیستند که خدا قبلاً آفریده باشد، بلکه 1,000,000 سرسلسله هستند که از هر سرسلسلهی سلسلهی از بنی آدم به وجود آمدند. و ابن میثم در شرح نهج البلاغه از حضرت باقر علیه السلام مضمون این روایت را نقل کرده است و صدوق در خصال ایزن آورده است و در کتاب خصال از حضرت صادق علیه السلام وارد است که آن حضرت گفت ان الله تعالی خلق اثنی عشر الف عالم کل عالم منهم اکبر من سبع سماوات و سبع ارضین ما یرا عالم منهم ان لله عز و جل عالما غیرهم. تحقیقاً خداوند تعالی 12,000 عالم را خلق کرده است که هر یک از آن عوالم از 7 آسمان و 7 زمین بزرگتر است. هیچ یک از آن عوالم دیده نمی شود و خداوند برای خودش عالمی غیر از آنها دارد. و در خصال از حضرت باقر علیه السلام وارد است که لقد خلق الله عز و جل فی الارض منذ خلقها سبعت عالمین لیس هم من ولد آدم خلقهم من عدیم الارض فاسکنهم فیها واحدا بعد واحد مع عالمه ثم خلق الله عز وجل آدم ابل بشر و خلق ذریته من الى آخر الحدیث. سوگند که تحقیقاً خدای عزوجل در روی زمین از هنگامی که آن را آفرید 7 دوره عالم آفرید که هیچ یک از آنها از اولاد آدم نبودند. خداوند آنان را از خاک روی زمین آفرید و آنها را یکی پس از دیگری در روی زمین سکنا داد با عالم خودش. و سپس خداوند عزوجل آدم ابوالبشر را آفرید و ذریه و اولاد وی را از او آفرید. و همچنین فرمودند آثار ارضیه بسیاری است که دلالت دارد بر روی سطح کره زمین تغییرات مهم و اساسی به مرور دهور پیدا شده است. از تبدیل دریا به خشکی و خشکی به دریا و زمین هموار به کوه و کوه به زمین هموار. آنچه از همه عظیم‌تر است، تبدل قطبین است به منطقه البروج بنابر آنچه علوم طبقات الارضی و هیئت و جغرافیا آن را شرح می‌دهند. آنگاه پس از ذکر آیاتی از قرآن که در مطاوی بحث ما گذشت، فرمودند این آیات همانطور که مشهود است، گواه است بر آنکه سنت خداوند در بقاء این نسل آن است که به واسطه نطفه باشد، لکن در ابتدای ظهورش را از خاک نمود و اینکه آدم از خاک آفریده شده است و مردم پسران آدم هستند. بنابراین ظهور آیات در منتهی شدن این نسل به آدم و زوجش جای تردید نیست و اگرچه تأویل آنها نیز ممتنع نمی باشد. و بعضی گفتند مراد از آدم در آیات خلقت و سجده آدم نوعی است، نه شخصی. گویا مطلق انسان را از جهت آنکه خلقتش از زمین است و از جهت قیامش به امر توالد و تناسل به نام آدم دانستند. و گاهی نیز از گفتار خداوند ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم و سوگند که تحقیقاً ما شما را آفریدیم و سپس شما را صورتمندی نمودیم و سپس به فرشتگان گفتیم که به آدم سجده کنید، برای مدعای خود دلیل می آورند. زیرا که این آیه خالی از اشعار نیست به اینکه فرشتگان مأمور به سجده شدند برای کسی که خداوند او را از جهت اصل خلقت و از جهت صورتمندی آماده نموده بود. با آیه می گوید آن جمیع افراد است، نه شخص انسان واحد معین، زیرا می گوید ولقد خلقناکم ثم صورناکم تا آخر آیه. و همچنین گفتار خداوند که قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، خداوند به شیطان گفت ای ابلیس، چه چیز تو را از سجده بر چیزی که من با دو دست خودم آن را آفریدم باز داشت؟ الا ان قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من تین، تا میرسد با آنکه میگوید شیطان گفت من بهتر از او هستم، چون مرا از آتش آفریدی و او را از گل خلق نمودی. الا ان قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، تا میرسد با آنکه میگوید شیطان گفت پس سوگند به مقام عزت خودت که من البته و البته تمام آدمیان را اغوا میکنم مگر آن بندگانی را از تو که به مقام خلوص رسیده باشند. در این آیه می‌بینیم که آنچرا که اولاً با صیغه مفرد آورده است مثل خیر من و خلقته، ثانیاً با صیغه جمع ذکر نموده و گفته است لاغوینهم. ولیکن این گفتار و مدعای مراد از آدم، آدم نوعی بودن را باطل می‌کند. علاوه بر آن که این معنا خلاف ظاهر آیاتی است که ما آنها را نقل نمودیم. ظاهر گفتار خدای تعالی بعد از طی بیان قصه آدم و سجده ملائکه و ابا و امتناع ابلیس در سوره اعراف، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. ای فرزندان آدم، البته نباید شیطان شما را به فتنه اندازد، همچنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون نمود، به طوری که لباس آنها را از تنشان جدا کرد تا اینکه زشتی‌ها و قبائح آنها را به ایشان بنمایاند. در این آیه که لفظ فرزندان آدم بعد از آدم آمده است، در ظهور شخصیت آدم برای ما جای تردید نمی گذارد. و ایزن گفتار خداوند تعالی و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال ااسجد لمن خلقت طینا. و یاد بیاور هنگامی را که ما به ملائکه گفتیم به آدم سجده نمایند، همگی سجده نمودند مگر ابلیس که گفت آیا من سجده کنم به کسی که تو وی را از گل خلق فرمودی؟ قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی لئن اخرتن الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. ابلیس گفت تو به من بگو که چنانچه مدت و اجل مرا تا روز بازپسین به تأخیر اندازی، من البته بر ذریه و اولاد این شخصی را که تو وی را بر من مقدم داشتی و مکرم و برتر نمودی مسلط می شوم و مگر عده کمی از ذریه او بقیه را همگی در تحت سلطه و اقتدار خود می گیرم. زیرا در این آیه روشن است که پس از ذکر آدم شخصی، شیطان با ذریه او که بنی آدمند سر و کار دارد. و همچنین همین آیه فعلی مورد بحث، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، تا آخر آیه با تقریبی که بیانش گذشت. بنابراین این آیات جلوگیر می شود از اینکه انسان به اعتباری آدم و به اعتباری دیگر ابن آدم نامیده شود و نیز جلوگیر می شود از اینکه به اعتباری نسبت خلقت را به خاک و به اعتبار دیگر نسبت خلقت را به نطفه قرار دهیم و بالخصوص در مثل قوله تعالی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. وگرنه استدلال آیه بر اینکه خلقت عیسی خلقت استثنایی است و ناقض عادت جاری است تمام نبود. و لذا قول به اینکه مراد از آدم آدم نوعی است در حد تفریط و کوتاهی است. همچنان که قول به اینکه اعتقاد به آن که خداوند زیادتر از یک آدم واحد آفریده است کفر است، در حد افراط و زیاده روی است. و به این اعتقاد زین العرب از علماء اهل سنت معتقد است. المیزان جلد 4 صفحه 151 و 152. و ثانیاً استفاده می شود که اولین طبقه از انسان که آدم و جفتش باشند، تکثیر مثل خود را از راه ازدواج نمودند و پسران و دخترانی را به وجود آوردند. اینک سخن در اینجاست که آیا تکثیر نسل این فرزندان با آنکه همه خواهر و برادر بودند در میان خودشان تحقق یافته است و یا به طریق دیگری؟ ظاهر آیه مذکوره و بس من هما رجالن کسیرن و نساء آن است که این نسل موجود بدون مشارکت غیر به آدم و زوجهش می رسد، خواه آن غیر مذکر باشد و خواه مؤنث، زیرا که قرآن در انتشار آن نسل که به بسه تعبیر نموده است غیر از آن دو نفر را ذکر ننموده است. و اگر در این نسل غیری مشارکت داشت می گفت و بسه من هما و من غیره ما، و یا عبارت دیگری که مشابه آن باشد. و در این صورت که انحصار مبدأ توالد و تناسل را در آدم و زوجش بدانیم، مستلزم آن است که ازدواج در میان پسران و دختران صورت پذیرفته باشد. در اینجا از جهت مدلول روایات دو مضمون متفاوت وارد است. اولان که همانطوری که آیه می رساند، ازدواج در میان خواهران و برادران صورت گرفته است و این امر مستلزم اشکالی نیست، زیرا حرمت نکاح خواهر در مواقعی است که شریعتی از جانب خداوند آمده باشد و مردم تا قبل از حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام دارای شریعتی نبودند. اولین پیامبر اولوالعزم که صاحب شریعت و کتاب بود، نوح بود. قبل از زمان نوح مردم دارای اجتماع و مدنیت نبودند و به طور ساده و بسیط ادامه حیات می دادند. اگر انبیایی از جانب خدا می آمدند و آنها را به حکمی فرا می خوانده اند، فقط منحصر در اعتقاد به توحید و احکام عقلیه مستقله و برخی از احکام بسیط و عمومی مانند دعوت به صدق و عبادت دلخواهی حضرت رب العزه و امثالها بوده است. اگر آدم هم پیامبر بود، دستورات و احکامش برای نسل خود همین مقدار بوده است. این دست از روایات چون مضمونشان موافق کتاب الله است، قابل اخذ است. دومان که خداوند حوریان و غلمانی را از بهشت فرود آورد تا با پسران و دختران نیکو سیرت آدم و از اجنه یعنی پریان نیز فرستاد تا با اولاد بدسیرت آدم ازدواج نمودند و بدین گونه مردم هم به دو دسته منقسم شدند. و در بعضی از این روایات است که حوریه بهشتی برای هابیل فرستاد و یک پری برای قابیل و بدین جهت قابیل بر هابیل رشک برد و بالاخره او را کشت و در بعضی به مضامین دیگری مشابه اینها وارد است. و این روایات گرچه در برخی از آنها هم صحیح السند یافت می شود، ولی همگی به جهت مخالفتشان با ظاهر کتاب الله به مقتضای ادله اصولیه که از آن در اصول فقه بحث می شود مردود بوده و قابل عمل نمی باشند. و علاهازا متبع همان دسته اول از روایات است که با ظاهر کتاب توافق دارند. حضرت استاد علامه قدس الله سره پس از بحث در پیرامون این آیه و عدم مشارکت غیر انسان در بقاء نسل بنی آدم فرمودند: و اما حکم به حرمت نکاح خواهران در اسلام و همچنین در شرایع سابقه بنابر آنچه نقل شده است، از جهت حکم تشریعی است که تابع مصالح و مفاسد است، نه تکوینی که قابل تغییر نباشد، و زمامش به دست خداست که یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. به جای می آورد آنچرا که بخواهد و حکم می کند برانچه اراده کند. و بنابراین می شود که آن را در دوره مباح کند به جهت ایجاب ضرورت و سپس بعد از رفع حاجت و ایجاب انتشار فحشا در مجتمع آن را حرام گرداند. و این سخن که این عمل خلاف فطرت است و شرایع الهیه که خداوند بر پیامبرانش تشریع نموده است، دین فطری است، زیرا که در قرآن مجید میگوید: فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، ذالک الدین القیم. بنابراین وجهه خودت را برای دین استوار و برپا دار، آن دینی است که حنیف است و از کجی و کاستی به سوی راستی و اعتدال گرایش دارد. این دین فطرت خداست که مردم را بر آن فطرت سرشته است. در آفرینش خداوند تبدیل و تغییری نیست. این است دین پابرجا و محیط و پاسدار و نگهبان بشر. این گفتار فاسد است، زیرا فطرت آن را نفی نمی کند و دعوت به سوی خلافش نمی نماید. از جهت آن که از این نوع آمیزش که بین برادر با خواهر باشد متنفر باشد و تنفر و انزجارش از این نوع نکاح به جهت آن است که در مجتمع مردم را به فحشا و منکر می کشاند و غریزه عفت بدین عمل باطل می گردد و از اجتماع انسانی رخت بر می بندد. و معلوم است که این گونه از تماس و آمیزش در اجتماع جهانی امروز بر آن عنوان فجور و فحشا صادق است. و اما در اجتماع روزی که به حسب آفرینش خداوندی در آن غیر از برادران و خواهران نبوده اند و مشیت الهیه به تکثیر آنها تعلق گرفته است و انتشارشان در عالم مورد نظر بوده است، این عنوان بر آن صادق نیست. و دلیل بر آن که فطرت این گونه عمل را نفی نمی نماید از جهت تنفر غریزی آن است که در میان مجوس یعنی زرتشتیان در اعصار و قرون مدیده بنابر حکایت تاریخ انتشار داشته است و نیز بنابر آنچه نقل شده است اینک در روسیه شایع است و همچنین در اروپا از غیر طریق ازدواج قانونی به طور سفاه شایع است. در حاشیه فرمودند از عادتهای رائج در این زمان در میان ملتهای متمدن از اروپا و آمریکا آن است که دختران قبل از زمان ازدواج قانونی و بلوغ به سن قانونی بکارت خود را از بین میبرند و احصائیه گواهی میدهد که بعضی از این ازاله بکارتها از ناحیه پدران و یا برادرانشان صورت گرفته است. و مونتسکیو در کتاب روح القوانین گفته است این عمل مخالف قوانین طبیعی است، یعنی قوانینی که در سعادت انسان پیش از انعقاد مجتمع صالح جریان داشته است، به جهت آنکه اختلاط و استیناس در اجتماع منزلی غریزه و میل باطنی و غریزه تعشق را در میان برادران و خواهران باطل می کند. و این سخن نیز فاسد است، زیرا اولاً همچنان که گذشت این کلام استوار نیست و ثانیاً حکم اجتماعی برای عدم آن منحصر در صورت عدم حاجت ضروریه است و اختصاص دارد به آنجایی که قوانین وضعیه غیر طبیعی حافظ صلاح واجب الحفظ در مجتمع نباشد و نیز اختصاص دارد به آنجایی که قوانین وضعیه غیر طبیعی متکفل سعادت مردم گرد آمده در اجتماع نباشد، وگرنه معظم از قوانین معموله و اصولی که در حیات امروز مجتمع دخالت دارد غیر طبیعی می باشند. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 4 صفحات 154 و 155 و از اینجا می توان به دست آورد گفتار آنان که آن دست از روایات که سندش صحیح تر است را مقدم می دارند و بر اتکا به آن که ازدواج با خواهران سفاه است ظاهر آیه قرآن را رد می نمایند کلامی عوام پسند و خالی از تحقیق است، زیرا اولا آیه از ظهور بالاتر و قریب نص است، چون در مقام بیان خصوصیت و کیفیت انتشار فرزندان آدم است و حضرت علامه در مواضع عدیده از تفسیر خود آوردند که روایات وارده در تفسیر غیر از روایات وارده در احکام است و باید خبر واحد نباشد بلکه مقطوع الصدور باشد. ثانیاً ازدواج اولاد آدم با فرشتگان و حوریان بهشتی و یا با دیوان و جنیان در این عالم ماده و طبیعت مخالف اصول علمیه طبیعی و مخالف قواعد و اصول عقلیه حکمیه است، زیرا ازدواج یک فرد طبیعی با یک فرد مجرد معنوی جز به طریق اعجاز صورت نمی گیرد و ظاهر روایات اعجازی در بین نبوده است، وگرنه ممکن بود مانند عیسی ابن مریم اولاد آدم در مرتبه نخستین بدون پدر و یا بدون مادر متولد شوند. ثالثاً نزول فرشته و حوریه طبق آیات قرآن با اصل و ثبات این نشأه متصور نیست، چنانکه در بسیاری از آیات وارد است که ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون، آیه 9 از سوره انعام. قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا آیه 95 از سوره اسراء، ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر ثم لا ينظرون، ذیل آیه 8 از سوره انعام. رابعاً، این فرضیه مستلزم آن است که در آباء انبیاء گرام و ذوات مطهره غول و جن شرکت داشته باشند و هاشاهم انزالک. خامساً نزول حوریه و جنیه در عالم طبیعت بالاخره باید مرجعش به انسان خوشسیرت و بدسیرت برگردد، زیرا تلبس فرشته و جن به لباس ماده جز انسان نخواهد شد و در این صورت قول قائلین به تکامل انواع و عدم انتهاء نسل بشر به آدم و حوا تقویت می شود و فساد این گفتار مفصلاً ذکر شد. آیت الله شعرانی در کتاب راه سعادت طبع اول صفحات 138 و 139 آوردند که یهود و نصارا میگویند نسخ در احکام خدا نیست، چون در اراده خداوند تغییر پیدا نمی شود و هر حکم که کرد ازلاً و ابداً حکم همان است، و گویند اولین شریعت را موسی علیه السلام آورد و تا قیامت همان شریعت باقی است. مرحوم شعرانی در ابطال کلام آنها و در اثبات نسخ به وجوهی استدلال کرده اند تا اینکه می گویند و یهود گویند یعقوب دو خواهر را با هم به زنی داشت، لیاه و راحیل. پس در شریعت ابراهیم جمع دو خواهر جایز بود و در شریعت موسی علیه السلام حرام است. و نیز مفسرین یهود گویند عمران پدر حضرت موسی علیه السلام عمه خود را گرفت و از او موسی و هارون علیهم السلام تولد یافتند. پس گرفتن عمه در شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام جایز بود و در تورات حرام است. و سفر تکوین باب 20 آیه 12 معلوم می شود ساره خواهر پدری ابراهیم بود. اگر صحیح باشد حکم آن در شریعت موسی منسوخ است و نسخ ثابت می شود، و اگر صحیح نباشد اعتماد بر تورات نیست و حکم ابدیت آن اعتبار ندارد. باری حضرت استاد پس از بحث مشروع درباره این دو مورد، انتهای نسل جمیع بشر به یک پدر و مادر و وقوع توالد و تناسل پس از آن دو نفر در میان اولادشان بدون دخالت موجودی دیگر، بحثی مستقل در تحت عنوان اینکه انسان نوع مستقلی است و از نوع دیگری متحول نشده است نمودند که شایان دقت است. آیاتی که تفسیر آن ذکر شد ما را از این بحث مستغنی می دارد، چون آنها این نسل جاری با نطفه را به آدم و زوجهش می رسانند و روشن می نمایند که آن دوتن از خاک سرشته شدند. بنابراین انسانیت منتهی به آن دو نفر می شود و آنها متصل به نوع دیگری مماثل و یا مجانس خود نمی باشند، بلکه بدون ارتباط با دیگری حادث شدند. و آنچه امروزه در میان بحث کنندگان از طبیعت انسان شایع است آن است که اولین انسان فردی است که به واسطه تکامل انسان شده است، و این فرضیه به خصوصها گرچه در نزد همگی مسلم نیست، به طوری که بحث را ببرد و کلام را قطع نماید و بر آن به امور کثیری ایراد و اعتراض نمودند که در کتاب ها مذکور است، لیکن اصل فرضیه و آن این که انسان حیوانی بوده است که به انسان تحویل شده است از مطالبی است که در نزدشان مسلم است و بنای بحث از طبیعت انسان را بر آن نهادند. زیرا ایشان فرض کردند که زمین که یکی از کواکب سیاره است، قطعه ای از خورشید بوده است که از آن جدا شده است. در بدو حال، در حال اشتعال و ذوب شدن بوده است، ولی بعداً در اثر غلبه و تسلط عوامل برودت شروع به سردی نموده است و پیوسته به واسطه نزول بارانهای شدید و جریان سیلها دریاهایی در آن پدید آمده است. یکی بودن در اصل با خورشید فرضیه لاپلاس، منجم و مهندس مشهور فرانسه است که میگوید مشابهت حرکات وضعی و انتقالی اعضاء منظومه شمسی با همدیگر و همچنین خروجشان از مرکز سیارات خود به خود صورت نگرفته است و علتش آن است که منظومه شمسی در ابتدای امر یک ستاره سحابی بزرگی بوده است که تا مدار ستاره نپتون امتداد داشته است و سپس کم کم حرارت شدید خود را از دست داده و به علت فشار و تراکم در ابعاد مختلفه به کراتی منقسم و تجزیه شده است. مرکز حقیقی این کرات خورشید است که خود جزء منظومه بوده و فعلا مرکز این کرات بوده و مجزا و جدای از هم قرار دارد. آیه ایست در قرآن کریم که صراحت دارد بر آنکه در ابتدای خلقت کره زمین با کرات آسمانی با همدیگر چسبیده و متصل بوده اند و خداوند آنها را از هم منفصل و جدا نموده. در سوره انبیا وارد است که اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، آیا ندیدند آن کسانی که کافر شدند که آسمان ها و زمین با هم متصل بودند و ما آنها را از هم جدا نموده ایم؟ و در سوره فصلت وارد است که ثم استوى الی السماء و هی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. پس از آن که خداوند کیفیت خلقت زمین را بیان می‌فرماید می‌گوید سپس خداوند بر آسمان مستولی و مسلط و استوار شد در حالی که همش دود بود و به آسمان و زمین خطاب کرد بیایید خواه از روی رضایت و خواه از روی کراهت. گفتند میاییم در حالی که ما سر تسلیم فرود آورده و طوق بندگی را بر گردن نهاده ایم. سپس در اثر ترکیبات مائی و ارضی یعنی آبی و زمینی نباتات آبی پیدا شده است و پس از آن به واسطه ی تکامل نباتات و در برگرفتن آنها ذرات حیاتی را در خود ماهی و سایر حیوانات آبی پیدا شدند و سپس ماهی بالدار زوحیاتین پدیدار شد و به دنبال آن حیوان خشکی و به دنبال آن انسان به وجود آمده است. تمام این مراتب به علت ترقی و تکاملی بوده است که بر ترکیب زمینی موجود در مرتبه سابقه عارض شده و آن را به ترکیب در صورت مرتبه لاحقه متحول نموده است. اولا نبات، ثانیاً حیوان آبی، ثالثاً حیوان زوحیاتین، رابعاً حیوان بری، خامساً انسان بر روی ترتیب و مدار مذکور. و تمام این مطالب سرچشمه گرفته است اولاً از آنچه مشاهده شده است از کمال تنظیمی که در ساختمان و پیکره وجودی آنها به طور مرتب و منظم از ناقص به سوی کامل جلو رفته است و ثانیاً از تجاربی که در موارد جزئیه تطورات در انواع تحقق یافته است و تطور و تکامل در انواع را فرضیه گرفتند برای تبدل و تحول در انواع و برای توجیه آثار و خواصی که در نوعی مشاهده شده است برای الحاق و لحاق به نوع دیگر بدون قیام دلیلی بالخصوص و بدون نفی غیر آن فرضیه، در حالی که ممکن است تمام این انواع با یکدیگر متباین باشند بدون اتصال در میانشان به تطور نوعی به نوعی، به طوری که حصر تطور را فقط در حالات این انواع و آثار و خواص داخل این انواع بدانیم بدون حصول تطور در ذات و اصل انواع. وانچه با تجربه ثابت شده است همین است و بس، یعنی با تجربه ابداً تحول فردی از این نوع به فردی از نوع دیگر مانند میمون به انسان ثابت نگردیده است، بلکه در داخل هر نوعی جداگانه تحول و تغییر از نقص به کمال، از جهت خواص و آثارشان و اعراضشان به ثبوت رسیده است و بحث کافی در این مطلب جای دیگر دارد و منظور ما فقط در اینجا اشاره‌ای بود به آن که این فرضیه است که آن را با نظریات خود با توجیه مسائل مرتبط به همدیگر بدون آن که بر اساس دلیل قاطع و برهان قائمی استوار باشد بنا نهادند. فعلاهازا آنچه قرآن کریم بدان اشاره دارد که حقیقت انسانیت نوعی است مستقل و جدای از بقیه انواع معارض با مطلب علمی نیست. المیزان جلد 4 صفحه 153 و 154. کلام طبیعیون که عمر انسان را به صدها میلیون سال منتهی می کند پایه علمی و تحقیقی ندارد و اقرب آن است که نسل‌های مختلف از انسان به وجود آمده باشد. از بعضی احادیث استمرار خلقت انسان تا مدت غیر محدود به دست می آید. در آنها معصوم فرموده است قبل از خلقت آدم باز آدم بود و قبل از خلقت او هم باز آدم بود و هاکذا. گفتار طبیعیون از جهت دیگر نیز بعید به نظر می رسد زیرا که در این 2000 سال متصل بشر با علوم و فنون بسیار ترقی کرده است و رشد و تکامل بشر چشمگیر و محسوس بوده است. چگونه میلیون ها سال بر بشر گذشته و ابداً کاری ننموده است؟ بنابراین معقول تر به نظر می آید که بگوییم در این میلیون ها سال بارها انسان در زمین پدید آمده است و دست به تکثیر مثل و توالد و تناسل زده است و به علتی همچون وبا و سیل و زلزله و قحطی منقرض گردیده است و باز دسته دیگر به وجود آمدند و هاکذا. آنها که می گویند ایجاد همه موجودات حتی در اصل آفرینش آنها باید از نر و ماده باشد، بنابراین خلقت آدم از گل خروج از این اصل است، باز سخنی حدسی بیش نیست. طبیعیون امروزه می گویند یک زمان مسلم حیات در روی زمین نبوده است و سپس پدید آمد. کره زمین از خورشید جدا شده و گرم و گداخته بود، مانند خورشید که هیچ موجود زنده‌ای نمی‌تواند در آن زندگی کند. به تدریج زمین سرد شد و قابل زیست گردید. بنابراین اولین موجود زنده بدون پدر و مادر به وجود آمد، خواه انسان باشد و خواه حیوان. و همان تعجب که از خلقت آدم از خاک است، همان تعجب از خلقت دیگر نیز هست. و چنانچه معقول باشد موجود زنده دیگری از خاک پدید آید، پدید آمدن انسان نیز معقول خواهد بود. علاوه بر این، برای خلقت حیوان از غیر پدر و مادر، یعنی از مواد ارضی و زمینی، شواهد بسیاری ذکر شده است و در کتاب‌های حکمت آمده است، مثل خلقت عقرب از به هم نهادن دو آجر آب ندیده و قدری آب در میان آن پاشیدن، و یا مثل خلقت شپش از چرک بدن و مثل خلقت ماهی در آب قنات بدون اتصال به جایی. البته خلقت اینها یک سبب طبیعی نادر الوقوع دارد و لازم نیست از دو چیز باشد. آنچه از بیان حضرت استاد دستگیر می شود آن است که آنچه را که گفتند و ثابت کردند و در بحث زیست شناسی و جنین شناسی و فسیل شناسی که مجموعاً علم طبیعی را تشکیل می دهند مسلم دانستند فقط تطور در انواع است، نه تبدل در آن. تطور در انواع یعنی تغییرات در آثار و خواص و عوارض داخلی آن نوع، مانند تغییرات و تحولاتی که در نوع اسب و یا در نوع فیل و یا در نوع گوسفند صورت گرفته است و در راه و مسیر تکاملی خود مدارجی را طی کرده است. تبدل در انواع یعنی تغییر و تبدیل نوعی به نوعی دیگر، مثل آن که فردی یا افرادی از نوع اسب تبدیل به فرد و یا افرادی از نوع فیل شده باشند و فردی از نسناس و بوزینه تبدیل به فردی از بشر شده باشد. آنچه در علم طبیعیات به اثبات رسیده است، تطورات در انواع است و اما در تبدلات آنها ابداً دلیل علمی بر آن اقامه ننموده اند و به تجربه به اثبات نرسانیده اند و خلاصه نه از جهت نظر و نه از جهت تجربه دلیلی ارائه نکرده اند وگرنه به صورت قانون و قاعده در می آمد. آنچه در تبدل انواع گفتند و نوشتند و بحث کرده اند، همه و همه فرضیه است که شاید چنین باشد و فرضیه دلیل برای مطلبی نمی شود. و علاهازا به طور کلی فرضیه تبدل در انواع مستند به دلیل علمی نیست. و حضرت استاد قدس الله سره مسئله تطور در انواع را قبول دارند، و بر اساس آن اثبات نمودند که اختلاف خونهای بشر که موجب اختلاف رنگهای آنان یعنی سپید و سیاه و سرخ و زرد گردیده است، موجب آن نمی شود که بشر را از چهار نوع مستقل بدانیم. زیرا ابحاث علماء طبیعی در امروز بر اساس فرضیه تطور در انواع پایه‌گذاری شده است. و بدین جهت چگونه میتوان اطمینان نمود که اختلاف خونها و به پیرو آن اختلاف رنگها مستند به وقوع تطور در این نوع نبوده باشد، در حالی که میدانیم امروز قائل به تطورات بسیاری در انواع حیوانات مثل فیل و اسب و گوسپند و غیرها شده اند و بحث و فحص از آثار زمینی بسیاری که برای ما رخ داده است ما را بدین حقیقت رهبری کرده است و علاوه دانشمندان امروز اعتناء چندانی به این گونه اختلافات ندارند.